أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم اهل الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. از موارد دیگری که گهگاه دیده می شود که افراد متدین مسئله شرعی رو چون درست متوجه نشدن گاهی به زحمت بی جهت می افتن. این است که آب در وضوع من در جاهایی که باید شسته بشه از بالا به پایین باید شسته بشه. منظور از بالا به پایین این است که صورت از رستنگاه تا به چانه از در این جهت شسته بشه. ولی اگه کسی خوابیده و در خواب کاملا افقیه، از آسمان به زمین از صورت عمودی که نمیتونه بشونه، دستشو مثلا توی کاسه آب میزنه و از رستنگاه به سمت پایین که میکشه صورتش رو از بالا به پایین شسته. در همین جا که میخواد بشوره دقت عقلی و دقت خارج از متعارف نباید بکنه که دقیقا اولین نقطه این محلی باشه که مور رویده میشه. شما تو همین شستن آب وقتی آب رو به قسمت بالای پیشانی میریزید و دست میکشید، همین مقدار کفایت میکنه برای از بالا به پایین شستن. بعضی یا تو صورت وقتی میخوان بشورن صورتشون به شکل گرد بشورن، دستشون تو صورت خودشون اینجور میپیچونن. اینم باز از بالا به پایین شستنه و مشکلی برای وضوع نداره. همینطور در مورد شستن دست ها، این اکوه بلنگو رو قطع کنید. از بالا به پایین یعنی از آرنج به سمت نوک انگشتان، ولو اینکه شما دست رو به سمت بالا بگیرید و دست بکشید از آرنج به سمت نوک انگشتان دست درست، ولو اینکه آب بر میگرده از این طرف، اما اون جهتی که شما میشویید از آرنج به سمت انگشتان، لذا اون آبی که برمیگرده مشکلی برای وضوع شما پدید نمیاره. شما از بالا به پایین دارید در حقیقت میشورید، ولو اینکه دستتون به سمت آسمان باشه مشکلی در وضوع پدید نمیاره. تو همین دست هست، شما اگه بخواید بعضی جاهاشو دقت بکنید که مثلا این گوشه شستتون رو شما بخواید اینجوری بشورید، قسمتی از اینجا به سمت بالا دست کشیده میشه. این دقت ها در وضوع اصلا معتبر نیست. همین که عرفاً بگن شما از آرنج به سمت نوک انگشتان میشورید کفایت میکنه و بیش از این مقدار دیگه لازم نیست برای دقت. از اینجا معلوم میشه اینکه یه سوالی بعضی گاهی از ما میکنن که داشتیم وضو میگرفتیم یه دفعه دستمون خود رفت به سمت بالا، دست به سمت بالا رفت، آیا وضو باطل میشه؟ جواب اینه که نه. حتی اگر کسی عمدن این کار رو بکنه، عمدن دستش رو به سمت بالا ببره، این حرکت وضو به حساب نمیاد. اونی که وضو به حساب میاد اونیست که از بالا به پایین از آرنج به سمت نوک انگشتان. اگر برعکسش کسی دستشو بکشه به نیت وضو دست بکشه، بدعت، معصیت کرده، ولی در این حال وضوش باطل نیست. یه معصیت این وسط کرده چون یه چیزی تو دین خدا اضافه کرده که معمولا ما چنین مقدار خدای نکرده حماقتی نداریم که بیایم وسط وضوع همچی کاری رو بکنیم. اگه اتفاق میفته یا به صورت سهویه که دستمون میخوره میاد سمت بالا، یا اگر عمدن هم هست، مثلا برای اینکه من اینجا یه مانعی میبینم میخوام این مانع رو با مثلا ناخونم بخوام یه مقداری فعالیت کنم که از بین بره و هی دستام بالا پایین میکنم اینجا، این اصلا به نیت وضو نیست که بخواد در وضو از بالا به پایین شستن رو خراب بکنه. پس در وضو از بالا به پایین شستن در صورت، یعنی از رستنگاه به سمت چانه، اونم به صورت عرفی، از در دست هام یعنی از آرنج به سمت نوک انگشتان، اون هم به سمت به حالت عرفی. دقت های عقلی در اینجا ملاحظه نمیشه و اگر اتفاقا دست برخلاف هم کشیده بشه یا تا عمدن هم دست برعکس بیاد، چون نیت وضو نداره در این کار، نه وضو باطل میشه و نه معصیتی در اینجا رخ داده. خدای متعال ما به شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در فقراتی که از خطبت الوسیله امیر المؤمنین علیه السلام در باره قناعت بود، نکاتی رو ما به عرض رسوندیم روز گذشته و روز ما قبل. در همین ارتباط امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید و من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوأ خفض الدعه. اگر کسی به اندازه کفاف خودش اون جای و اون حد اقلی که دیگه نیازی به دیگران نداشته باشه و او رو بسنده باشد، به همین مقدار اگر کسی اکتفا بکنه، تو زندگی خودش یه آسایشی رو فراهم میکنه و برای خودش از یک پریشانی حال و حالت آشفتگی او سعی کرده که فرار کنه به یک حالت آرام و راحتی تو زندگی خودش خواهد رسید. بعد می‌فرماید امیرالمؤمنین علیه السلام که و رغبت و مفتاح و تعب، اما کسانی که این چنین نیستن، به حد کفاف اکتفا نمی کنند، اینها کلید سختی و تعب و ناراحتی رو تو زندگی خودشون به دست گرفته. ما توی روایاتمون گاهی یه مطالبی داریم که باعث تعجبه، حتی این امر در زمان معصومین علیهم السلام هم سبب تعجب. مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه که یه وقتی پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یه جمعی داشتن عبور میکردن، به یه بیابان نشینهایی رسیدن، یه چند تا خیمهی بود اونجا که اینا یه زندگی داشتن، شطوری بوزی چیزی داشتن. حضرت فرستادن پیش اینا که اگر میشه به ما شیر شما بدید، شیر میخواستن گویا بخرن ازش. اونا عذرخواهی کردن، عرض کردن که یار به اون کسی که واسطه بود، در خدمت پیغمبر خدا مثلا سلام برسونید و به حضرت عرض کنید که ما شیر به اندازه خودمون داریم، اضافه تر چون نداریم معذوریم، عذر ما رو بپذیریم. پیغمبر خدا بعد از اینکه این پیغام رو شنیدن دعا کردن که خدایا اون به اونها مال فراوان و اولاد زیادی مرحمت کن، مالشون زیاد بشه. خب عبور کردن، رفتن به یه چادر نشینان دیگری رسیدند. وقتی رسیدن از اونا شیر خواستن، اینا کاسه شیر خودشون که برداشتن آوردن هیچی، بلکه گویا یه برهی هم داشتن که اینو ذبح کردن و آوردن خدمت پیغمبر خدا. عرض کردن یا رسول الله ما همینو داشتیم، هرچه که ما داشتیم، اگه بیشترم نداشتیم خدمت شما تقدیم میکنیم. اون گروه اول آنگونه، این گروه دوم به این صورت. وقتی به اینجا رسید کار اونها، حضرت دعا کردن که اللهم ارزقهم الکفاف، خدایا به اینا روزی زیاد نده، بهشون به اندازه روزی بده که اینا در حد کفافشون باشه. اصحاب تعجب کردن، عرض کردن یا رسول الله اینا که به شما اینطوری محبت کردن اینجوری دعا کردین، اما اون گروه اولی که به شما چیزی ندادند شما یه دعایی کردین که ما هممون دوست داریم شما از این دعاها درباره ما بکنید. پیامبر خدا فرمود که دعای خوب همین دومی است، این دعای خوب همین دومی است، روزی کفاف، به اندازه ای که من محتاج دیگران نشم. در همین هم مازاد بر او نه. بعد خود حضرت فرمود که من برای خودم و برای اهل بیتم از خدا همین رو درخواست کردم و دعا میکنم که اللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفاف صلوات الله علیه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماند اگه کسی به چنین روزی بسنده کنه خودش، یه وقتی که یه روزی بیشتر از اینها من حیث لا یحتسب یه دفعه میرسه به کسی، مثل اینکه ارث بهش میرسه، او داستانش جداست. اما یه وقتی که من میخوام خودم تلاش کنم که به دست بیارم، خب بهترین روزی است که انسان رو از دیگران، از اینکه دستش رو پیش دیگران دراز بکنه و محتاج دیگران بشه دور بکنه، ولی به اون حد اقلش. من اقتصر علی بلغت الکفاف، اگه کسی به همین مقدار از روزی بسنده بکنه در این صورت فقط انتظم الراحه، برای خودش اسباب آسایش و آرامش رو خودش فراهم کرد. و تبوع خف زده، توی جایی ساکنه که هم درگیریش کمتره و هم آرامشش بیشتر. این تعبیر از امیرالمومنین در اونجاست. بعد به دنبالش میفرماید اگه کسی و بیشتر از این میخواد بره و تعقیب بکنه، اگر این چنین باشه و رغبت و مفتاح و تعب، کسانی که بیشتر از این مقدار پی میگیرن، اینا در حقیقت خودشون سبب میشن که به زحمت میفتن، اون آسایش اون آرامش رو میذارن. که روز قبل عرض کردیم، روز ما قبل هم گفته بودیم، ما به اندازه معقول مشروع موظف هستیم برای تلاش بر جهت به دست آوردن معیشت خودم، اما کجا ما بسنده کنیم سخنه. اولا اگر بخوایم حرکت بکنیم باید به اندازه معقول حرکت کنیم، جوری که تو روایات اینطور تعبیر داره، فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص. نه بگن یا آدم واداده تنبل بیاریه، و نه از اون طرف بگن یا آدمیه که خیلی پر طمعه. تو این فاصله همونطور که دیروز هم عرض کردیم، بعضی درست گویا عرض من دیروز متوجه نشدن، ما توصیه داریم که وقتی تو این فاصله قرار میگیرید به سمت پایین گرد کنید، نه به سمت بالا. باب و استحباب اجمال فی طلب، این که من به اون حد اقل اکتفا بکنم، این استحباب داره. و علاوه بر او این راحتی هایی که امیرالمومنین علیه السلامش اشاره میکنن، البته اون راحتی 100% تو بهشت نیست، اون راحتی یه چیز عجیب و غریبیه، یه جوریست که شما هیچ احتیاج به هیچ فعالیتی ندارین. اگه میوه هم بخواید، میوه از درخت میاد در اختیار شما قرار میگیره، هیچ لازم نیست شما حتی از اینجا به جای دیگه‌ای زیر درختان بهشتی حتی حرکت بکنید، میوه میاد در اختیار شما، هرچه شما بخواید در اختیارتون قرار میگیره. اون راحتی کذایی اون مال آخرت و مال بهشته، جای دیگری خدا نیافریده او رو و قرارش نداده، کسی هم نباید دنبالش بگرده. تمام راحتی ها راحتی های نسبیه، و آدم تا آدم هم فرق میکنه، چون بعضی ها تقدیرشون در مشکلات بیشتره، بعضی ها تقدیرشون در مشکلات کمتره. اگه آدم هم بخواد کم بشه مشکلاتش، باید درخواستش از خدا زیاد بشه که تقدیرش در مشکلات نباشه. اما سرانجام همه باید تو این دنیای سختی رو ببینن، و همه هم البته از یه درجه از آسایش و راحتی میتونن برخوردار باشن. اون مقداری که میشود برخوردار بود، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اون راز و رمزش تو پیگیری رزق و روزی کفاف. و بعد این جمله را حضرت بیان فرمود: و من رضی به رزق الله لم یأسف علی ما فی ید غیره. اگر کسی بعد از تلاش مشروع معقول به آنچه خدا روزیش میکنه رضایت بده، دیگه اصلا تأسف نمیخوره نسبت به اینکه دیگری چی داره نداره، اصلا نگاه به اون نمیکنه. آنچه خدا بهش داده به همون مقدار احساس رضایت میکنه، و همین مقدار او رو میتونه توی زندگی راحتی قرار بده. خب این تکمیل عرایز روز در این دو روز قبل که خدمت شما عرض کردم. یه صلوات محبت بفرمایید. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام یه دو جمله دیگر هم بعد از بر رغبت و مفتاح و تعب بیان فرمودن. یکی میفرماد والحرص داع الى تقحم فی الذنوب، و جمله دیگر میفرماد و شره به حوز و شره جامع لمصاب العیوب. خب در حقیقت از چه امور مالی و مادی و از جنس ثروت و مال و منال در نظر بگیریم یا امور دیگر رو در نظر بگیریم، خدای متعال دور ما یه خطی کشیده. این خط همون حرام ها و واجب های دینی، اینا قرق خداست که به ما گفتند گرچه میتوانی از اینها عبور کنی، ولی خودت رو مانند یه آدم ناتوانی تصور کن که گویا از این خط اصلا نمیتوانی عبور کنی. ولی معنی حرام اینه، معنی واجب اینه. ولی به کسی گفتن که مال مردم نمیشه خورد، گفت ما خوردیم شد. این نمیشه خورد یعنی خدا دور مای خطی کشیده که تو باید خودت رو ناتوان حساب کنی نسبت به تعرض، نسبت به اموال مردم. گرچه اگه این خط نبود تو واقعا قدرتش رو داشتی. و امتحان خدا هم همینجاست. بعضیا به دلیل اینکه انسان میتواند معصیت کند خارجان، معصیت رو جایز میدونن. یعنی اگه خدا میخواست همه رو مؤمن میآفرید. این همون حرفیه که مشرکین هم قبلا میزدن در مقابل پیغمبر اسلام و در برابر انبیاء دیگه هم میگفتن که ولو شاء الله ما اشرکوا، اگه گذشتگان ما مشرک شدن، اگه خدا میخواست جلوی شرک اونا رو میگرفت. معلوم میشه که خدا خیلی با شرک مسئله نداره و الا به هم میزد بساط شرک اونا رو. نه، خدا شرک رو به عنوان یه خط قرمزی دور آدم ها کشیده که نباید واردش بشن، گرچه خارجن میتوانن این کار رو بکنن. و همینجا اون نقطه امتحانه. این گونه نیست که خدا اگر حجاب رو واجب کرده بر خانم ها، آدم ها اگر این واجب رو رعایت نکنن حتما باید یه بلایی همینجا به سر اونها بیاد. نه، اگر این گونه بود امتحان نمی شدن افراد. امتحان اتفاقا همینه که معصیت رو میکنن، یعنی اون خط قرمز رو رد میکنن و احساس میکنن هیچ اتفاقی هم نمیفته. حتی گاهی این خط قرمز خدا رو که رد میکنن، این قرق رو که میشکنن، حتی خارجن اوضاعشون یه قدری هم بهتر هم میشه، حتی گاهی خیلی بهتر میشه. و این همون چیزیست که نامش استدراجه، نامش گاهی گفته میشه املاء، مهلت میدن که همینجور شخص مؤیدات بی جهتی برای خودش تو این زمینه پیش خودش حساب بکنه. که خدای متعال در قرآن میفرماد حتی اذا فتحنا علیهم ابواب کل شیء اخذناهم بغتتن. بعضی ها اینجوریه که همه چیزی امورشون روبرا میشه، همه از همه درها به سوی اونها خوشی ها و خوبی ها میاد. خوب که اینا تو این وضعیت قرار میگیرن، اخذناهم بغتتن، یه دفعه ما اونها رو میگیریم و گرفتارشون میکنیم. پس خط قرمزایی که خدا دور ما میکشه به این معنا نیست که حتما اگه من متعرض شدم و ازش عبور کردم، این خط قرمزا خدا همینجا واکنش نسبت به من نشون میده. نه، در اغلب موارد این گونه نیست. بله، اگر شما جزء اولیاء ویژه خدا باشید که خدا خیلی خاطر شما رو بخواد، اگر بعضی از این خط قرمزا رو رد بکنید، اگر اتفاقا این کارو بکنید، یه گوشمالی به شما میدن تا شما برگردید تو این خط. گاهی اینجوری هست، گاهی حتی اونجور تخلف عجیب و غریب هم نکردید، ولی مثلا نقل شده که جناب سلمان وقتی اون روزی که بنا شد افراد جهت اظهار یاری نسبت به امیرالمؤمنین سرتراشیده جمع بشن. روز قبلش امیرالمؤمنین خطبه ای خوندن و افراد گفتن ما حاضریم که در راه شما جانفشانی و فداکاری کنیم. حضرت فرمون هر کی حاضره فردا سرتراشیده فلان نقطه باشه. خود حضرت هم سر خودش رو تراشید. ابوذر آمد، مقداد اومد، حذیفه آمد، عمار هم اومد، سلمان هم اومد، ولی یه خود با تأخیر اومد. تو بعضی روایات داره چون یه خود با تأخیر اومد از مثل سلمانی انتظار نبود و زودتر میومد، لذا تا آخر عمرش گردن درد گرفت. تا آخر عمرش این چنین. اگر آدم بره تو رتبه های خیلی بالا، خلاصه چون انتظار از اوی انتظار ویژه ایست، حساب او رو زود میرسن و تو همینم یه حکمتیه. اما بنده که اصلا داخل حساب نیستم، شما بعید میدونم تو اون رتبه ها باشید. اگر رو هستید و من نمیدونم، حالا دیگه جسارت بنده رو به دلیل کورباطنی پذیرا باشید. عموم ما این گونه هستیم، خط قرمزای خدا رو که رد میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته بازم، توجه کنیم. و ما به طمع و به این که زیاد خواهی داریم، این خط قرمزا رو رد میکنیم. ولی چرا من دروغ بگم؟ دروغ برای چی میخوام بگم؟ یا دروغ میخوام بگم برای این که مالم زیاد بشه، یا دروغ میخوام بگم برای این که مثلا آبروم یه جوری حفظ بشه، یه جوری میخوام دروغ بگم که مردم فکر کنن مثلا من چقدر آدم باسوادیم. بالاخره یه طمعی من دارم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید اونایی که این زیاد خواهی رو دارن، حالا تو امور مالی یا غیر مالی، الحرص دائن الى تقحم في الذنوب. وقتی آدم زیاد طلب میشه، یعنی اون خط قرمز خدا رو بهش بسنده نمیکنه. وقتی زیاد طلبی میخواد بکنه، اون اضافه رو میخواد، این سبب میشه که بیمهابا به سمت گناه میره. تقحم یعنی حرکت بیمهابا، حرکت بدون محاسبه. دیگه اگرم حساب میکنه، حسابگریش یه حسابگری کاملی نیست. دیگه خب فعلا حالا این دروغو بگیم، این غیبتو بکنیم، این نگاه حرامو داشته باشیم، حالا این صدای نداره، یه بار که مشکلی نیست. اینطوری اگرم محاسبه میکنه، اینجوری میکنه. فرمود والحرسو دائن الى تقحم في الذنوب. بعد به دنبالش فرمود و شره جامع لمثاب العیوب. اگر اون زیاد خواهی، زیاد خواهی یعنی چی؟ یعنی اون خطی که خدا دور من کشیده تو رزق و روزی، بعد از اون چه که من تلاشمو کردم از راه مشروع معقول، اگه به همون اکتفا کنم، همون بسنده کنم، بهترین شکل زندگی تو دنیا رو داره. در بحث غیر مالی، تو بقیه موارد، اگه اونجایی که خدا دور من خط کشیده، من نوعی دارم میگم، یعنی شما هم همینطور و اونها که صدای من بهشون میرسه یا نمیرسه، اونا هم همینجور، اگر گناه میکنیم، بی محابا گناه میکنیم، بی محاسبه گناه میکنیم، مال اینه که ما هرس درمون هست. هرس یعنی همون زیاده طلبی. یه وقت این زیاده طلبی تو امور مالیه، یه وقت تو امور غیر مالیه. اگر این به رتبه خیلی شدیدش برسه، میشه شره. شره با هی حوز، با هی گرد. و شره جامع لمثاب العیوب، یعنی شما هر عیبی رو میخواید پیدا کنید، مال اینه که شخص دیگه خیلی زیاد این هرس بر او غلبه کرده، یه جوریه که وجودش شده اصلا زیاده خواهی. نتیجه عرایز این سه روز ما اینه که چه در امور مالی چه در امور غیر مالی، ما اگر خدا رو خدای خوبی ببینیم، خدای خوبی ببینیم، بگیم اگر من تلاش کردم این مقدار واسه من روزی آمده از راه حلال، میشد از راه حرام بیشتر به دست بیارم به خیال خودم، ولی من فعلا به همین مقدار بسنده کنم، تو دنیا بهترین شکل زندگی و آرامش رو من دارم. در امور غیر مالی هم اگه به همین خط قرمزایی که خدا دور من کشیده به همین اکتفا کنم، هیچ گناهی رو نمیرم سراغش. هر مقدار یه دونه گناه که میکنم مال زیاده خواهیه. اگه ترمز ببرم، حرص غلبه کنه بر من، اون وقتی که من دست به هر عیب و هر گناه و هر معصیت و هر خطایی میزنم. لذا تو بعضی روایات بیان شده که ریشه تمام گناهان برمیگرده به زیاده طلبی، یعنی اون حدی که خدا دورت شما کشیده این حد رو نمیخوای بهش رضایت بدی. این عرض امروز من. خب امروز در مجالس سید الشهدا علیه السلام یاد اصحاب بزرگوار اون حضرت میکنند، من به ذهنم رسید که ذکری از جناب حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه سلام الله علیهما داشته باشم و انشالله با ذکر این دو بزرگوار مجلسمون مورد توجه این دو شهید بزرگوار از اصحاب سید الشهدا واقع بشه و انشالله با وساطت این دو و شفاعت این دو حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فرزندش بقیت الله الاعظم ارواحان له الفدا یکایک که ما رو به طور ویژه مورد توجه و لطف خودشون قرار بدن. خب نقل شده که مسلم ابن اوسجه تو بازار کوفه رفته و میخواد رنگ بخره برای اینکه محاسن سفید خودش رو رنگ بکنه. خب تو بازار حبیب ابن مظاهر بهش رسید. ظاهرا تلفظ صحیح حبیب ابن مظاهر نه مظاهر. حبیب بهش رسید، بهش گفت میخوای چی بخری؟ گفت میخوام رنگ بخرم برای اینکه محاسنم رو رنگ بکنم. گفت بیا کنار من بسد، یه رنگی رو من میخوام به تو معرفی کنم که اون رنگ رو اگه بری سراغش، بعض این رنگ هایی که اینجا داری میخری، این رنگ ها بعد یه مدتی از بین میره، من تو رو به یه رنگ موی هدایت میکنم که ثابت بمونه دیگه از بین نره. گفت چه رنگیه؟ جلوی اون فروشنده توضیحی نداد، آوردش کنار، گفت نامه به من نوشته امام حسین که من رسیدم کربلا، اگه میای کربلا بیا به نصرت ما به یاریم، من دارم میرم، بیا بریم محاسن خودمون رو با خون سرمون خضاب کنیم، این رنگ دیگه پایدار میمونه. من رفتم، خدا حافظ، خودت میدانی، و این پیامی که امام حسین، خب حبیب یه جور حلقه محاصره کوفه رو رد کرد، مسلم یه جور دیگری. دیرم رسیدن به کربلا، هفتم یا هشتم محرم گویا رسیدن کربلا. اما ورود اینها یه وضعیتی متفاوت ایجاد کرد در خیمگاه امام حسین علیه السلام. این دو شخصیت فوق العاده بودن. سید الشهدا علیه السلام بعد از شهادت حبیب فرمود این یه آدمی بود که کان یختم القرآن فی لیلت، یه شبه یه ختم قرآن میکرد، یک شبه یه ختم قرآن میکرد. وقتی وارد شدند خیلی اصحاب و اهل بیت امام حسین علیه السلام با ورود اونها خوشحال شدند. خب روز عاشورا فرمانده میمنه لشکر امام حسین حبیب بود، گویا فرمانده میسره زهیر ابن قین بود و جنگ شروع شد. مسلم زودتر رفت به میدان و وقتی که روی زمین افتاد، آقا سید الشهدا علیه السلام رفتن بر بالین او. حبیب هم آمد. حبیب به او گفت خدا میدونه که مفارقت تو بر من بسیار سخته، من خیلی ناراحتم از شهادت تو، ولی تو رو بشارت میدم به بهشت. اگر بعد از تو امید زنده بودن داشتم، از تو میخواستم که تو وصیت کنی که هر کاری که داری من انجام بدم، اما منم دنبال تو میام. مسلم تو همون حال با صدای ضعیف به حبیب گفت که در این حال من به تو یه وصیتی دارم. گفت چه وصیتی؟ و اومع بیده الی الحسین فقال اوسیک اوسیک به هذا. اشاره کرد با دستش به امام حسین و گفت وصیت من این آقاست، نکنه جان خودت رو در راه این آقا فدا نکنی. رضوان خدا بر مسلم ابن اوزج و رضوان خدا بر حبیب ابن مظاهر که اینجوری در راه امام زمانشون فداکاری کردن، به حضات آخر هم حتی اونها وصیتشون این گونه بود. خب عرضم تمام. نزدیک نماز مغرب و عشا است، مختصری عرض بکنم از احوال حر و انشالله جای صدقی ما رو انشالله تا نزدیک نماز به فیض میرسونه. حر اون سابقه مثل حبیب رو نداره، تو قعر چاه جهنمه، اما نور مقدس سید و شهدا وقتی بر کسی بتابد او رو از کجا به کجا میرسه. یا ابا عبدالله، و اون کاری که حر با شما کرد هیچ کلام از ما با شما نکرد، اگرچه ما در دستگاه شما مقصریم، ولی ما دل بچه های شما رو نلرزون، ما راه رو بر شما نبستیم، ما اسباب تسلط دشمن رو بر شما فراهم نکردیم. شما اگر به حر اون عنایت رو کردید، به ما هم عنایتی در همون حد بفرمایید. وقتی تصمیم گرفت چکمه هاشو در آورد، گره زد به گردنش، آویخت و پای برهنه شروع کرد حرکت کردن. سپرش هم برعکس کرده علامت تسلیم، سرفکنده داره میاد، با خدا داره مناجات میکنه: اللهم من یعرفت قلوب اولیائک، خدایا این من بودم که دل اولیای تو رو لرزوندم، این من بودم که این بساط رو سبب شدم. آمد و آمد تا رسید خدمت آقا سید الشهدا، عرض داشت: یا ابن رسول الله، حل من توبه. آقا هرگز به او زخم زبان نزد. او فرمود: خدا توبه تو رو قبول میکنه. حتی از او دعوت کرد که او بیاد استراحت کنه، از او پذیرایی کنه، ولی او نپذیرفت، رفت به سمت میدان. از جمله کسانی که طلب آب کرده این حره تو همین لحظات چه شنیده از صدای آتش آتش بچه ها، جز اولین جملاتش به مردم این بود: من حسین رو دعوت نکردم، شما دعوت کردید، ولی بیاید ببینید بچه ها چگونه دارن. بعد که سخنش اثر نکرد، شروع کرد به جنگیدن. ضربه ای به او زدن، افتاد در میانه میدان. اصحاب او رو آوردند عقب. آقا سید الشهدا آمد بالای سر او، به او فرمود: انت حر کما سمت که امک، مادر چه نام خوبی برای تو گذاشته بود. لحظات آخر سر مقدس حر سید الشهدا با دستمال بست. من عرضه بدارم، کاش دستمال دیگری هم به دست شما بود. سر مقدس قمر بنی هاشم رو که با عمود آهن متلاشی کرده بود، اون سر رو هم با دستمال می‌بست.